صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز شنبه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در استودیو حمید رکین با ما همکاری دارد. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد بیانات یک جنرال امریکایی که میگوید به خاطر نبود بودجه شاید عساکر تازه نفس نتوانند جای عساکر فعلی را در افغانستان اشغال کنند و گزارش هایی دیگر از افغانستان جهان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان از ستار فروخ.
یک جنرال عالی رتبه امریکایی میگوید دوره ماموریت عساکر امریکایی که فعلا در افغانستان هستند شاید تمدید شود. سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان اظهارات رهبر این حزب را رد کرد که گویا جنرال دوستم با استفاده از موقف نظامیش در امور داخلی این حزب مداخله میکند. وزیر اعلای ایالت خیبر پشتونخوا یک حمله انتحاری جان به سلامت برد و صلیب سرخ بین المللی میگوید وضعیت بشری در سوریه فعلا فاجعه آور میباشد. تفصیل خبرها. یک جنرال عالی رتبه امریکایی میگوید دوره ماموریت عساکر امریکایی که فعلا در افغانستان هستند شاید تمدید شود، چون بودجه برای تعلیم عساکر تازه نفس که باید جای آنها را اشغال کنند کافی نیست. لوی دریستیز ریموند اودرینو اظهار داشت اردوی امریکا توان تمویل، تعلیم و فعالیت واحدهای جنگی را که اکنون در افغانستان می باشند و در تابستان و خزان آینده به این کشور می روند دارد. اما به گفته او در تعلیم سربازانی که قرار است در سال 2014 میلادی به افغانستان بروند تأخیر به میان خواهد آمد. او افزود اگر خالیگاه تعلیمی را پر کردن نتوانند مجبور خواهند شد عساکر را که آماده نیستند به افغانستان بفرستند و یا ماموریت عساکر موجود را تمدید نمایند. وزیر خارجه روسیه قرار است روز دوشنبه آینده با منشی عمومی ناتو در مورد وضعیت افغانستان و سایر مسائل گفتگو کند. بر اساس گزارش اترتاس، سرگی لاوروف با اندروس فاکراسموسن با در بروکسل در مورد روابط روسیه و ناتو و وضعیت افغانستان مذاکره می کند. در رابطه با اجنده گفتگوی آنها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. روسیه وقتاً فوقتاً بر ماموریت نیروهای بین المللی با رهبری آمریکا در افغانستان انتقاد میکند. با بیرون رفتن اکثریت نیروهای جنگی بین المللی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان، روسیه میخواهد در مسئله افغانستان نقش بیشتر داشته باشد. سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان اظهارات رهبر این حزب را رد کرد که گویا جنرال دوستم با استفاده از موقف نظامیش در امور داخلی این حزب مداخله میکند. سید نورالله سادات جنرال دوستم را تهدید کرده که اگر از این چنین مداخلات دست نکشد تخطی های وی را از حقوق بشر افشا خواهد کرد. اما فیض الله زکی سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان دیروز در ولایت بلخ در یک نشست خبری این اظهارات آقای سادات را رد کرد.
ما فکر میکنم که این گپای احساساتی زیر تاثیر برکناریشان است. آقای سادات رئیس شورای مرکزی بودند، برای 30 سال نزدیکترین شخص برای جنرال صاحب دوستم بودند و شنیدن چنین اظهارات جز از اینکه آدم را به تعجب و حیرت بیاره که آغاز یک عقل سلیم یعنی قبول نمیکنه چنین اظهارات را از زبان آقا صاحب. ما رد میکنیم این گپا را.
در حال حاضر عزیز الله کارگر رئیس سرپرست جنبش ملی اسلامی افغانستان تعیین شده است. ادامه خبرها. وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا از یک حمله انتحاری جان به سلامت برده است. مقامات محل به رادیو مشال گفتند که بمب گذار در نزدیک کاروان موترهای خود را منفجر ساخت که وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی در یکی از آنها بود. حادثه دیروز در شهرک مردان رخ داد. امیر حیدر خان عضو حزب نشنل عوامی می باشد. این حزب سکیولر پشتونها در جریان 5 سال حاکمیت آن در ایالت خیبر پشتونخوا مکررن از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته است. زاهد خان نماینده این حزب در پارلمان و یک سخنگوی آن حزب گفت در این حمله به وزیر اعلی کدام آسیب نرسیده است. او در راه رفتن به وظیفه بود که انفجار رخ داد. پلیس بمب‌گذار انتحاری را نشانه گرفته فایر کرد و او خود را انفجار داد. وزیر اعلی و همکاران وی همه مسئولند. مقامات پلیس گفتند که حمله کننده قبل از رسیدن به هدف در نتیجه فایر محافظان وزیر اعلی کشته شد. در این حادثه دو تن دیگر زخمی شدند. صلیب سرخ بین المللی میگوید وضعیت بشری در سوریه فعلا فاجعه آور می باشد. یک مقام بلند رتبه صلیب سرخ پیر کریهنبول گفت با هر دو طرف نزاع کار میکند تا کمک های بشری به مردمی که در جنگ های دو ساله سوریه متاثر گردیده اند برسد. در شورش علیه رژیم بشار الاسد تا حال 70,000 نفر کشته شدند. در داخل سوریه مخالفین رژیم میگویند یک قرارگاه نظامی را در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حلب تصرف نمودند. شورشیان در سوریه میگویند که تیاره های حکومتی روز جمعه مناطق اطراف میدان هوایی حلب را بمباردمان کردند. با گفته این شورشیان تانک های رژیم سوریه شهر خان شیخون را در ولایت ادلیب مورد حمله قرار دادند که 11 فرد ملکی در آن کشته شدند. در دمشق نظر به خبرها اردو منطقه شرقی شهر را مورد حمله قرار داد، جایی که شورشیان برای خود قرارگاه ساختند. هزاران مصری اسلامگرا به حمایت از محمد مرسی رئیس جمهور مصر گردهمایی را تشکیل دادند. گروه اسلامی سلفی به نام جماعت الاسلامیه دیروز خواهان برگزاری گردهمایی تحت شعار با هم علیه خشونت شده بودند. این گردهمایی همچنان تجمع اخیر خشونت آمیز مخالفین مرسی را تقبیح کرد. محمد نجار یکی از مظاهره کنندگان خارج از ساختمان پانتون قاهره به طرفداران رئیس جمهور مرسی گفت:
والله من وراها ديت ناس كثيره.
در عقب این همه خشونت ها کیهان افراد مختلف در 30 سال گذشته ایده بر کرسی قدرت نشسته بودند که بدون کدام توجیه کشور را رهبری میکردند. زندگی ما را به خاک یکسان کردند و به فکر ما نیستند. این مردمان میخواهند که وضعیت به همان گونه باقی بماند. حزب اخوان المسلمین محمد مرسی میگوید به طور سمبولیک از مظاهرات دیروز حمایت میکند. در نتیجه نارامی های اخیر در مصر حدود 60 نفر کشته شدند. این نارامی ها زمان آغاز شدند که اعتراضات گسترده علیه پالیسی های محمد مرسی در دومین سالگرد سقوط حاکمیت حسنی مبارک بالا گرفت. بلغاریا سه تن از نماینده های پارلمان فلسطین بلغاریا سه تن از نماینده های پارلمان فلسطین اعضای گروه تندرو حماس را که از سوی یک گروه غیر دولتی این کشور دعوت شده بودند در بلغاریا اخراج کرد. تسویتانوف وزیر داخلی بلغاریا گفت این سه فلسطینی به طور قانونی داخل این کشور شدند، اما ویزایشان به اهداف متفاوت از آنچه که آنها نشان داده بودند صادر گردیدند. اداره امنیتی ملی بلغاریا میگوید نماینده های فلسطینی یک تهدید جدی برای امنیتی ملی این کشور می باشد. گروه تندرو حماس که در نوار غزه حاکمیت دارد از سوی اتحادیه اروپا که بلغاریا عضو آن است یک گروه تروریستی شناخته شدند. و مطبوعات دولتی چین خبر می دهد که در نتیجه آتش سوزی ها در جریان جشن یک هفتهی سال نو چین 36 نفر کشته شدند. چینایی ها عموماً در روزهای جشن سال نو خود به خاطر ابراز خوشی و رد کردن ارواح خبیثه آتش بازی می کنند. به گزارش خبرگزاری شینهوا از 9 تا 15 فوریه 6500 آتش سوزی در این کشور رخ داد که 9 میلیون دلار خساره رسانده است. جشن سال نو که در چین جشن بهار هم به شمار می رود، مهمترین رخصتی خانوادگی مردم چین است. در پایتخت چین نسبت به سالهای گذشته آتش بازی کمتر بود، چون حکومت به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا از مردم خواسته بود که آتش بازی را در این شهر کاهش بدهند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: کسر بودجه شاید سبب شود که اساکر موجود آمریکایی در افغانستان بیش از دوره ماموریت دورانی خود در این کشور بمانند. سخنگوی جنبش ملی و اسلامی افغانستان رئیس این حزب را در مورد جنرال دوستم سخنان رئیس این حزب را در مورد جنرال دوستم رد میکند.
ما فکر میکنم که گپای احساساتی زیر تاثیر برکناریشان است.
تحلیلگران ظهور اختلاف در صفوف این حزب را چگونه میبینند؟
جنرال دوستم با استفاده از اینمی موقفا بعضی وقت اعمال نفوذ بسیار جدی در وجود حزب جنبش میکند.
تماس با خبرنگاران در ولایات، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، در نیمه دوم ساعت مشکلات در خدمات صحی در ولایت پروان. والی این ولایت میگوید
صدها شکایت از خود شفاخانه مرکز پروان ما شنیدیم که بی‌توجهی های صورت میگیرد.
با آمادگی ها برای بیرون رفتن قوای بین المللی از افغانستان، ایران میخواهد نفوذ خود را در این کشور بیشتر نماید. و برنامه آزادی و شنوندگان، اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داره. ساعت 9:10 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید از بابت کسر بودجه شاید در سال آینده ماموریت عساکر آمریکایی در افغانستان تمدید شود. جنرال ریموند اودیرنو گفت تلاش میکند تا تخصیص مورد نیاز را به دست آورده و جلوی تمدید ماموریت عساکر را که فعلا در افغانستان فعالیت میکنند بگیرد. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلبی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
یک مقام عالی رتبه نظامی آمریکا دیروز گفت ماموریت عساکر که در سال آینده در افغانستان گماشته می شوند امکان دارد تمدید گردد، زیرا کاهش بودجه شاید آموزش عساکر را که جای عساکر موجود در افغانستان را تعویض می کنند شدیداً محدود سازد. لیموند اودریانو لوید رسیس نیروهای مسلح آمریکا گفت اردو قادر است مصارف آموزش و عملیات قطعات ماربوی که امین اکنون در افغانستان فعالیت دارند و یا در تابستان و خزان امسال در این کشور مستقر می شوند تمویل کند. اما او می گوید در آموزش عساکر که در سال 2014 میلادی در این کشور جابجا می شوند تأخیر به عمل خواهد آمد. لوید رسیس نیروهای مسلح آمریکا در ادامه صحبتش گفت اگر مشکل تأخیر را نتوانه حل کرد پس او عساکر را که آماده نیستند میفرستد و یا ماموریت قطعات را که امین اکنون در افغانستان ایفای وظیفه میکنند تمدید خواهد کرد. جنرال آدریانو این مطلب را در انستیتوت بروکینگز واشنگتن در یک نشست خبری بیان کرده گفت ما تلاش میکنیم که این تخصیص را به دست آوریم تا مجبور به تمدید ماموریت نیروهای ما در افغانستان نشویم. وی گفت این یک که از نگرانی های بزرگ من است. لوید رسیس نیروهای مسلح آمریکا گفت در حال حاضر اردوی آمریکا در افغانستان با بودجه نظامی 8 میلیارد دلار نیاز دارد. به گفته وی اگر کانگرس آمریکا بحران جاری بودجه را حل نکند، اردو به طور اتوماتیک با کاهش مصارف بالغ به 5.4 میلیارد دلار مواجه خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چند روز قبل اعلام کرد که از همین اکنون تا یک سال دیگر شمار عساکر آمریکایی در افغانستان به نصف آن خواهد رسید. در حال حاضر آمریکا در افغانستان 66,000 عسکر دارد. تا همین مدت سال آینده 34,000 آن افغانستان را ترک خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در پی شکایت سید نورالله رهبر جنبش ملی و اسلامی افغانستان مبنی بر مداخله جنرال عبدالرشید دوستم در امور این جنبش، فیض الله زکی سخنگوی این حزب تمام اتهامات بالای جنرال دوستم را رد نمود. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی عبدلطیف سحاق از مزار شریف.
در پی شکایت سید نورالله رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان مبنی بر مداخله جنرال عبدالرشید دوستم در امور حزب جنبش، فیض الله زکی سخنگوی این حزب تمام اتهامات بالای جنرال دوستم را رد نمود. آقای زکی میگوید در اساسنامه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان آمده است که رهبر این حزب برای 2 سال از جانب کنگره انتخاب می شود، اما آقای سید نورالله 5 سال را به شکل غیر قانونی به صفت رهبر جنبش ایفای وظیفه کرده است و به همین اساس کمیته سیاسی حزب جنبش به منظور سهم داشتن فعال این حزب در انتخابات 2014 ریاست جمهوری افغانستان تصمیم گرفتند تا رهبر جدید به این حزب را در کنگره جنبش انتخاب نمایند و به همین منظور برای برگزاری کنگره ایزلا کارگر را به صفت سرپرست حزب تعیین نمودند.
تصمیم در مورد برکناریشان و تعیین یک سرپرست جدید الا 4 کنگره حزب تصمیم کمیته سیاسی حزب و مشروع است. ذاتاً آقا صاحب برای 2 سال در کنگره سوم برای ریاست شورای مرکزی انتخاب شده بودند و قریب به 5 سال از او میگذرند. ایشان به طور اتوماتیک مشروعیت خود را از دست داده بودند. کمیته سیاسی کاری که کرد یک سرپرست تازه تعیین کرد و هر حزب در آستانه انتخابات ناگزیر است که در خود تجدید سازمان بیاره، نیروهای خود را فعال بسازه و برای انتخابات آماده شود.
آقای زکی ضمن رد اتهامات سید نورالله رهبر حزب جنبش مبنی بر دست داشتن جنرال دوستم در جنایات جنگی و نقض حقوق بشر میگوید. آقای سادات از 30 سال است که در کنار جنرال دوستم به عنوان شخص اول فعالیت نموده.
شنیدید که سخنگوی جنبش ملی و اسلامی افغانستان اظهارات رهبر سابق این حزب را رد کرد که گویا جنرال دوستم با استفاده از موقف نظامیش در امور داخلی این حزب مداخله میکند. این اختلاف در رهبری جنبش ملی و اسلامی افغانستان تا چه حد جدی است؟ این سوال است که مقیم نایب آن را با عبدالستار سعادت کارشناس امور سیاسی افغانستان مطرح کرده است. آقای سعادت در پاسخ میگوید:
جنرال دوستم بلا منازعه یکی از رهبرای یا رهبر اصلی قوم ازبک در افغانستان است که ازبک‌ها تقریبا در موردش یک نظر هستند و دوستم با استفاده از موقف مردمی که بین قوم ازبک داره و از موقف دولتی که داره و خودش هم یک آدم نیست که سطح بلند آگاهی یا دانش داشته باشه یا معتقد به دموکراسی و بعضی ارزش ها باشه، با استفاده از این موقف ها بعضی وقت اعمال نفوذ بسیار جدی در وجود حزب جنبش میکنه که قبلا هم این شده. اما دیگه آخر شما میفهمین که مسائل انتخابات داختر میشه و به طرف انتخابات اینا میرن، اینا بعض معاملات سیاسی و اقتصادی با افراد و یا حتی با بعض حلقات دیگه اینا انجام میتن. اعلامی اعضای شورای رهبری جنبش که ایره بر خود یک مانه میدانست، با استفاده از اعلامی موقف مردمیش و با استفاده از موقف دولتیش اعمال فشار آورده و اینا را دور کرده، عزل کرده. و ما فکر میکنم کسی نیست داخل حزب جنبش که در مقابل دوستم سپر شده بتانه.
رهبر جنبش فعلی از وزارت عدلیه کمک خواسته تا مداخله قانونی کنه، یعنی از لحاظ قانونی یه حق داره؟
وزارت عدلیه باید یک نهاد راجستر کننده و جواز دهنده و فعالیت های سیاسی حزبی میتونه مداخله خود را داشته باشه. اگر مسئله باز بسیار جدیدتر از اون مطرح میشه با صلاحیت محاکم افغانستان است. اما من زیاد باور به این ندارم به وزارت عدلیه افغانستان که یک نهاد دولتی هیچ وقت در کارهای دوستان مداخله نخواهد کرد. به خاطر از اینکه خود وجود حزب جنبش اسلامی باعث یک حزب تقریبا تا جای مسلح و مطلق قومی جایگاهی در قانون اساسی افغانستان نداره. اینکه وزارت عدلیه را ثبت کرده، راجستر کرده، از ابتدای ثبت و راجسترش به نفع قوانین افغانستان پرداخته، بنابراین نمیتونه که مداخله بکنه و فکر نمیکنه.
عبدالستار سعادت کارشناس امور سیاسی افغانستان بود که در مورد اختلافات در رهبری جنبش ملی و اسلامی افغانستان توضیحات میداد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه میسازند.
شنوندگان گرامی، نظر به خبرهایی که از ولایت کنر گرفتیم، تعداد زیاد اطفال از واکسین پولیو در این ولایت محروم ماندند. در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی که در خط تلفن است روح الله انوری میپرسیم که موضوع از چه قرار است، چرا این اطفال از واکسین باز ماندند؟
تشکر. حاجی محمد اسحاق مسئول پروگرام واکسین در کنر با رادیو آزادی گفت که از ما از 22 الا 25 دلواکیان ها کمپین واکسین پولیو یا فلج اجرا کرده. در آن 21781 نفر که اطفال هستند، سنایش از 5 سال کم هستند، از واکسین محروم مانده. او گفت که ما فتاوای علمای پاکستان و افغانی داریم که واکسین روا دانسته و کدام مخالفت به اسلام نداره، ولی بعضی افراد مصالح نقابدار در کنر هستند که اونا مخالفت با واکسین میکنن. وی گفت که برای آنها یک مکتوب از طرف طالبان هم آمده که اونا مخالفت نداره با واکسین. ما چند دفعه با سخنگوی طالبان زبیولا مجاهد گپ زدیم، اون گفت که ما هیچ مخالفت با واکسین پولیو نداریم و ما عمل کردیم با افراد خود که باید با رضاکاران واکسین کمک کنند.
پس کی مخالفت میکنه با این واکسین؟ اگر طالبان نمیکنن و افراد دیگه نمیکنن، کی ها هستن که مخالف واکسین میشن در این ولایت؟
حاجی محمد اسحاق که مسئول پروگرام واکسین است در کنر، او میگه که امی افراد که هست او نقابدار هستن، چهره هایش پت است و مخالفت با واکسین میکنه. خو امیده که اگر اینا همی مخالفین با واکسین طالبان نباشه، باید طالبان روی همی چی بگیره که چرا او مخالفت میکنه و در مناطق انها که در کدام مناطق طالبان قدرت داره و زیر تسلط آنها هستند، باید اونا چی بگیره، باید با واکسین اجازه بده که چی اطفال محروم نمانه از واکسین.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری بود که در مورد محروم ماندن تعداد زیاد اطفال از واکسین پولیو در ولایت کنر توضیحات میداد. در خط تلفن باز هم خبرنگار دیگر رادیو آزادی را داریم، از ولایت هرات شاپور صابر است. در اواخر ترور در هرات زیاد شده و این سبب نگرانی ها در هرات شده، در این باره چی معلومات دارین شما شاپور؟
نخود سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما موضوع یاد آوری کردیم، در پلوی آنچه که در اواخر اختطاف مطرح بود که نگرانی مردم را به دنبال داشت، حالا پدیده دیگری به نام ترورهای نسبتاً زنجیره‌ای در این ولایت غربی افغانستان یکی دیگر از عمده‌ترین نگرانی‌ها است که حالا مردم را به نوعی به ترس و اضطراب واداشته. مردم در این ولایت اصلا هیچ باوری به مسائل امنیتی و یا جانی خود ندارند. این مسائل در حال شدت پیدا می‌کنه که در دو روز اخیر یک زن و یک نوجوان 16 ساله در پلی یک پسته امنیتی، طوری که شماره به جریان هستند، از این افراد مسلح سکل سوار به قتل میرسن و تا کنون از عاملین اصلی قضیه اصلی مسئولان امنیتی خبری در دست نیه. به دنبال این مسائل مردم مقامات امنیتی به بی‌توجهی و بی‌کفایتی در این مسائل متهم میکنند و کدام پاسخ قناعت کننده هم تا کنون از حکومت ملی برای این از افراد معترض داده نشده. این موضوع تنها بحث امروز در ولایت هرات نیست، بلکه به خاطر رسیدن به سر کرسی ریاست شورای ولایتی هرات از سوی دو کاندیدایی که در این پست رقابت کرده بودند، رئیس اسپک شورای ولایتی هم اعتراض داره که چرا ریاست ارگانهای محل در کابل انتخابات شورای ولایتی در مرکز کشور برگزار کرده. این انتخابات در غیاب 7 تن از 19 نماینده مردم ایران در شورای ولایتی در کابل برگزار شده و تنها 12 تن تانستند که آرای خود به یک از این دو نامزد برسانند. به این اساس اونا ارگانهای محل را به فساد گسترده متهم میکنند. به امروز دقایقی میشه که شمار از افراد نزدیک به دکتر عبدالظاهر فیض‌زاده رئیس اسپک شورای ولایتی در مقابل ساختمان ولایت در نزدیکی استادیوم ورزشی تجمع کردن و حرکت ارگانهای محل را کاملا غیر قانونی میخوانند و اونا میگن اگر دولت مرکزی به خواستای ما پاسخ نده، این تجمعات به این اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت، وگرنه ما در کار در شورای ولایتی برخواهیم داشت.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر بود که در مورد افزایش ترورها و نگرانی در مورد ترورها در ولایت هرات و همچنان درباره مشکلاتی که در انتخابات شورای ولایتی ولایت هرات وجود داره توضیحات می داد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 9:24 دقیقه صبح هست. حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز با عنوان تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان رو به کاهش است مقاله ایران نشر کرده. روزنامه در آغاز می نویسد با ادامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تلفات این عساکر کم شده، اما به این معنا نیست که آمریکا و متحدینش در جنگ افغانستان به پیروزی رسیدند. لس آنجلس تایمز می نویسد در 25 روز گذشته یک وضعیت غیر منتظره در افغانستان به میان آمده است و یک عسکر آمریکایی هم در این کشور کشته نشده، اما برخلاف تلفات افغان در این جنگ افزایش یافته است. به نوشته روزنامه آخرین عسکر آمریکایی که در ماه دسامبر در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در افغانستان زخمی شده بود، به تاریخ 20 جنوری جان داد. از سال 2008 میلادی این درازترین مقطع زمانی آرامش برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده و در یک مدت طولانی با آنها تلفات وارد نشده است. به نوشته لس آنجلس تایمز، همین موضوع نشان می‌دهد که جنگ 11 ساله آمریکا در افغانستان رو به خاتمه است. در جریان ماموریت افغانستان بیش از 2100 سرباز آمریکایی کشته شدند. روزنامه در ادامه می‌نویسد نیروهای آمریکایی در حال حاضر هم عملیات‌های زمینی را به پیش می‌برند و با وسیله نیروهای هوایی خود از عساکر افغان حمایت می‌کنند. مقامات افغان آمریکایی این را هم می‌گویند که نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر 80% رهبری عملیات‌ها را به عهده دارند و بالای مناطق حاکمیت دارند که یک سوم تمامی جمعیت افغانستان در آن زندگی می کنند. لس آنجلس تایمز همچنان نوشته است با باور ناظرین در خصوص کاهش تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان چندین عامل موجود است. اول اینکه برای جلوگیری از حملات نیروهای افغان بالای همکاران بین المللیشان یک سلسله اقدامات اتخاذ شده و در قدم بعدی این امکان وجود دارد که مخالفین مسلح دولت افغانستان حملاتشان را در جریان خروج نیروهای بین المللی کاهش دادند و از جانب هم در مجموع از شدت جنگ ها در زمستان کاسته می شود. روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه نوشته است زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای مردمش سخنرانی میکرد پیام داد که در اخیر سال روان میلادی جنگ افغانستان به پایان میرسد. به نوشته روزنامه شماره در کابل این اظهارات را طور پنداشتند که هدف رئیس جمهور اوباما تلاشهای آمریکا در افغانستان است، اما باز هم نیروهای افغان در جنگ ها دخیل خواهند ماند. روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز هم مقاله‌ای را درباره افغانستان نشر کرده و در عنوان آن می‌نویسد با خروج نیروهای آمریکایی حراس از کاهش کمک‌ها با افغان‌ها وجود دارد. روزنامه می‌نویسد اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که می‌خواهد تا یک سال آینده نیمی از عساکر این کشور را به افغانستان بازگرداند، این بحث‌ها را داغ ساخته که آمریکا و متحدینش تا چه وقت با افغانستان به کمک‌های غیر نظامی ادامه خواهند داد. با باور نیویورک تایمز این مسئله روی آینده افغانستان تأثیر سخت بر جا خواهد گذاشت. روزنامه همچنان می نویسد در 12 سال گذشته برای عصری و باثبات ساختن افغانستان و همچنان اقدامات آمریکا برای نظام سازی در این کشور امیدهای زیاد وجود داشت، اما ایالات متحده هیچگاه چنین اقدامات را روی دست نگرفته است. نیویورک تایمز اظهارات کارولاین واتهام یکی از ناظرین مرکز پروگرس آمریکا را نقل کرده که گفته است ایالات متحده از نظر اقتصادی با مشکلات روبروست و امکان زیاد وجود دارد که کنگرس این کشور بگوید سالانه 2.5 میلیارد دلار را برای یک مدت نامعلوم برای افغانستان پرداخته نمیتواند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نظر به گزارش ها، قوای توپخانه ترکیه بعد از اصابت یک فیر آوان از سوی سوریه اهدافی را در داخل سوریه نشانه گرفتند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که این راکت در ولایت حتای در نزدیکی سرحد با سوریه اصابت کرد، اما تلفات در قبال نداشت. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان را تقدیم می کند.
قوای ترکیه دیروز اهداف نظامی سوریه را مورد حمله قرار دادند. این حمله ترکیه در واکنش به اصابت راکت هاوان از سوی سوریه در قلمرو این کشور نزدیک به سرحد انجام یافت. این مطلب را خبرگزاری رسمی ترکیه به نام آناتولیا بیان کرده افزود راکت هاوان از سوی سوریه در 1 کیلومتری دورتر از یک قرارگاه نظامی در ولایت جنوبی ترکیه آتای اصابت کرده است. روابط بین ترکیه و سوریه از آغاز سرکوب مخالفین توسط رژیم بشار الاسد در سوریه از ماه مارچ سال 2011 میلادی به این سو به تیرگی گرایید. ایالات متحده آمریکا، آلمان، هلند به خاطر کمک برای دفاع از سرحدات ترکیه، این کشور متحد عضو ناتو دستگاه‌های سیستم دفاعی راکتی پاتریوت را به این کشور فرستاده و در نزدیکی سرحدات سوریه نصب کرد. در این میان فعالان سوریه میگویند چند روز بعد از اینکه شورشیان قسمت اعظم میدان هوایی شهر حلب در شمال سوریه را تصرف کردند، نیروهای دولتی و شورشیان در نزدیکی میدان هوایی شهر در نبرد بودند. ناظران همچنان گزارش دادند که بیشتر از 100 غیر نظامی ربوده شدند که گمان می رود در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه دچار اختطاف های فرقه ای شده باشند. از سوی دیگر رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظران مستقر در لندن میگوید یک گروه 70 نفری مسافرین در نزدیکی شهر ادلیب از سوی مردان مسلح طرفدار به رژیم و 40 نفر دیگر در یک حادثه جداگانه ربوده شدند. او اضافه کرد که اختطافگران از مناطق شیعه‌نشین و آنان که اختطاف شدند اکثرا مسلمانان سنی هستند. رامی عبدالرحمن به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت این چنین اختطاف‌های فرقه‌ای انقلاب سوریه را تحت شعاع قرار داده و کشور را به سوی سرنوشت نامعلوم می‌کشاند. اکثریت شورشیانی که بر ضد رژیم اسد می‌جنگند مسلمانان سنی می‌باشند، اما عامیان رژیم اسد شیعیان علویان که شاخه‌ای از مسلمانان شیعه به شمار می‌روند. شیعیان علوی و دیگر پیروان مذهب شیعه 13% 26 میلیون نفوذ سوریه را تشکیل می‌دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. ستار فروغ در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید دوره ماموریت اساکر آمریکایی که فعلا در افغانستان هستند شاید تمدید شود، چون بودجه برای تعلیم اساکر تازه نفس که باید جای آنها را اشغال کنند کافی نیست. قرار است وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه آینده با منشی عمومی ناتو در مورد وضعیت افغانستان و سایر مسائل در بروکسل گفتگو کند. سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان اظهارات رهبر این حزب را رد کرد که گویا جنرال دوستم با استفاده از موقف نظامیش در امور داخلی این حزب مداخله می کند. به اساس گزارش امیرخان هوتی وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا از یک حمله انتحاری جان به سلامت برده است. صلیب سرخ بین المللی می گوید وضعیت بشری در سوریه فعلا فاجعه آور می باشد. هزاران مصری اسلامگرا به حمایت از محمد مرسی رئیس جمهور مصر گرد همایی را تشکیل دادند. گروه اسلامی سلفی به نام جماعت اسلامی دیروز خواهان برگزاری گرد همایی تحت شعار با هم علی خشونت شدند. بلغاریا 3 تن از نماینده های پارلمان فلسطین اعضای گروه تندرو حماس را که از سوی یک گروه غیر دولتی این کشور دعوت شده بودند از بلغاریا اخراج کرد. و مطبوعات دولتی چین خبر می‌دهد که در نتیجه آتش‌سوزی‌ها در جریان جشن یک هفته‌ای سال نو چین 36 نفر کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مقام‌های دولتی ولایت پروان از عرضه خدمات صحی ریاست صحت عامه این ولایت انتقاد شدید می‌کنند. انتقاد و شکایت ها در مورد فعالیت های صحی در این ولایت بیشتر از سوی والی پروان صورت گرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
عبدالبصیر سالنگی والی پروان که به تازگی در یک گرده همایی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان سخن می گفت و شکایات مردم از فعالیت شفاخانه مرکزی پروان اشاره کرده و کار این شفاخانه را مورد انتقاد قرار داد.
مشکلات های در شفاخانه خود مرکز ما، صدها شکایت از خود شفاخانه مرکز پروان ما شنیدیم که بی‌توجهی های صورت نگیره، که در اوج در دالیزها مردم استاد میشه صدها و یا مریض می داشته باشه کس متوجهش نمیشن، چی در شفاخانه مرکزی و چی در بعضی کلینیک ها ادلاعات میاد که اینه میشه هیچ نوع توجه نیست.
شماری از دکتران و مسئولان ریاست صحت عامه ولایت پروان میگویند در مقایسه با امکاناتی که در اختیار دارند و با توجه به تقاضای گسترده که در بخش رسیدگی به مشکلات صحی از سوی مردم وجود دارد، آنها همواره تلاش‌های شبانه روزی انجام می‌دهند. دکتر محمد قسیم سعیدی رئیس صحت عامه ولایت پروان در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
اهدافی را که وزارت صحت عامه بر ما داره ما به تصور خود داریم. انتقالی که مثلا به خاطر بهبودی کار باشه ما را نمی‌پذیریم. ما توانستیم که 4 در قابلگی را در سطح یعنی 3 ولایت فارغ بدیم که می‌تونه به خدمت خانما باشه به خاطر پایین آوردن مرد مادرها فعالیت کنه. رسمات شفاخانه باز انتقادات میشه، ما این موضوع را رد هم نمی‌کنیم. مشکلات البته شکایت یک تا مردم در قسمت این وجود داره، ما هم در قسمت این نواقص کوشش میکنیم که در حوزه نواقص حل بسازیم که بتوانیم مادر خدمت خوبتر برای مردم خصوصی.
شماری از ساکنان ولایت پروان و برخی از کارشناسان مسائل حکومت داری به این باورند که مسئولیت رسیدگی و حل مشکلات مردم در قدم نخست متوجه خود مقامات بلندپایه محلی است و به گفته آنان والی پروان نیز خود به جای اظهارات در مورد کندی فعالیت‌های صحی برای کاهش مشکلات باید قدم‌های عملی بردارد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد. همون قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. در این زمانی که ایالات متحده آمریکا عملیات نظامیش را در افغانستان کاهش میدهد، ایران تلاشهایش را برای گرفتن حداکثر جایگاه و نفوذ در افغانستان شدت بخشیده است. ایران به طور خاص تلاش دارد تا توجه را به نیازمندی های کابل به حیث یک شریک اقتصادی معطوف نماید. علائم و نشانه های اخیر نشان می‌دهد که شاید ابتکارات دیپلماتیک منطقه‌ای به زودی به حیث توجه اساسی ایران به اجندای افغانستان مبدل گردد. در این مورد نشریه مؤسسه تحقیقاتی جینز مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
حکیم الله محسود، رهبر یک گروه که به نام تحریک طالبان پاکستانی یاد می‌گردد، اخیراً برای ختم جنگ در مناطق قبایلی با
شنوندگان گرامی، گزارش را که اعلان کردیم آماده نیست، هنوز مشکل تکنیکی داره، اما گزارش دیگری که فعلا در دست دستور اول نشر میکنیم، بعدا در برنامه های بعدی گزارش تحلیلی را که نقش پای ایران در افغانستان است خواهید شنید. خب، 5 سال بعد از این که یک تشکیل برای وحدت گروپ های شورشی خشونتگر در مناطق قبایلی پاکستان به وجود آمد، طالبان پاکستانی از هم گسیختند، بیپول شدند و نفوذشان را در میان قبایل از دست دادند. تحلیلگران میگویند پیشنهاد صلح حکیم الله مسعود، رهبر تحریک طالبان پاکستانی، فقط برای به دست آوردن اعتبار و گرفتن امتیاز از حکومت ضعیف پاکستان است، نه به خاطر صلح و ختم جنگ در مناطق قبایلی. در این مورد آژانس خبری فرانس پرس مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
حکیم الله محسود، رهبر یک گروه که به نام تحریک طالبان پاکستانی یاد میگردد، اخیراً برای ختم جنگ در مناطق قبایلی به حکومت پاکستان پیشنهاد مذاکرات صلح نموده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، تیه پناهگاه از سوی این گروه به طالبان افغان یکی از اختلافات عمیق در روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان می باشد. آمریکا پاکستان را به حمایت مالی و نظامی به طالبان متهم می سازد، اما پاکستان کمک‌های نظامی و مالی با شورشیان افغان را رد می نماید و می گوید پاکستان بیش از 120 هزار عسکر در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان مستقر ساخته است. پاکستان همچنان می گوید این کشور جنگ‌های خونین علیه شورشان را اندازی کرده که منتج به کشته شدن بیش از 4000 عسکر پاکستانی شده است. به اساس مصاحبه ها با تحلیلگران، متخصصین و باشندگان منطقه، شبکه حکیم الله محسود باعث یک اجتماع معدود از شورشانی که اکثراً با جنایتکاران ارتباط دارند ظهور کرده است. به گفته آژانس، این شبکه در مناطق وسیع قبایلی نفوذ کم دارد. در اینجا گروپ های مختلف شورشی وجود دارند که توسط قماندانان مختلف رهبری می شوند که هر یک آجنده های مختلف و وفاداری های مختلف از خود دارند. آنهایی که با تشکیلات ملیشاها آگاهی دارند به آژانس گفتند پیشنهاد مسعود برای مذاکرات صلح یک تلاش است برای به دست آوردن اعتبار و گرفتن امتیاز از یک حکومت ضعیف در آستانه برگزاری انتخابات عمومی. اما احسان الله احسان، سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی، چند پارچگی و تفرقه میان تحریک طالبان را رد می نماید به شمول این گزارش ها که رهبری حکیم الله به چالش ها مواجه می باشد. امیر رنا، مدیر مؤسسه مطالعات صلح پاکستان، می گوید پیشنهاد مسعود برای صلح یک تلاش است که به غرض منحرف ساختن توجه از اختلافات درونی و کاهش نفوذ این سازمان صورت گرفته است. مسعود صرف از طرف شورشان قبیله خود سخن می گوید. که در وزیرستان شمالی و جنوبی مستقر می باشند. رونا می گوید در داخل تحریک طالبان تنش‌های زیاد وجود دارد. پیشنهاد صلح من فکر می کنم که اساساً از طرف حکیم الله و قماندانان مسعود صورت گرفته است. بعضی از قماندانان قدرتمند مسعود از وی بریده و تشکیلات علیحده در سایر نقاط قبایلی ایجاد کردند.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانیم.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه برنامه را از پیام های عاجل و عاجلتر آغاز می کنیم. در برنامه امروز شما می توانید قسمتی از مصاحبه ما را با دکتر سریا دلیل، وزیر صحت عامه، را نیز بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
آقای ظریف نظر، 2 سال پیش در منطقه خلی بالا یک سیل خطرناک آمد و یک پول بسیار محکم که توسط پیارتی ترمیم شده بود، آباد شده بود، او زیر سیل شد و اضافه از 2 سال میشه که رای رفت آمد مردم قطع بوده و عنقریب خیزی های فصل بهاری شروع می شود و هر قدر که به اشارات مربوطه مراجع نمیدیم تا فعلا هیچ کدام اقدام صورت نگرفته. آیا مشکل این مردم بیچاره چی خواهد شد؟
سلام احترامات خدمت کارکنان و محترم رادیوی آزادی. عبدالخلیل ایساقی هستم، از ولایت بدخشان، ولسوالی کوهستان، قریه واخنگیر کلات. شکایتی دارم در رابطه به این که ما مردم ولسوالی کوهستان از ماه عقرب تا به ماه جوزا راه های مواصلاتیمان برای ترافیک قطع می باشد. در این ولسوالی کدام شفاخانه و یا کلینیکی وجود ندارد. اگر در جریان همین قدر وقت کدام مریضی پیدا شود، علاج آن مرگ است. به خاطر که ولسوالی مذکور از ولایت به مسافه 150 کیلومتر دور می باشد، انتقال مریض در اوقات زمستان خیلی سخت است. بنابراین از طریق رادیوی آزادی از وزارت محترم انکشاف اتحاد خواهشمندیم که یک باب شفاخانه و یا کلینیک را در این ولسوالی احیا نماید تا باشد که مردم این ولسوالی از ناحیه همچو مشکلات در امن بمانند. از جناب محترم کارکنان رادیوی آزادی خواهشمندیم که پیام بنده را چند مراتب به نشر برسانند تا به گوش مسئولین امور برسد. و سلام، با احترام.
بنده از ولسوالی شهر بزرگ، ولایت بدخشان، قریه کنای بالا هستم. با نام اسد عزیزی، یک شفاخانه است در ولایت بدخشان. ما در اینجا که آمدیم فقط به حساب شفاخانه آمدیم. این مدرکه در هر دروازه که داخل میشه 100 افغانی فیس به تکوتا فیس نگیره. بدون از اینکه ماینه و مثلا یا پا کار رسک شده اون میشه 400 لیتر. بدون این مقصد هم میشه که چیز در اینجا ماینه گفته میگیره. ما در هیچ شفاخانه و چیزی فیض آباد این حالات ها ندیدیم. بینن شکایت ما همیست که بگوش مسئولین دولت رسانده شود که گیرم همچنین گرفته شود. و سلام.
سلام، اینجا علاءالدین جعفری از بازار میاد نه ولسوالی مالستان ولایت غزنی. با شما هم کلام هستم. در این بازار شفاخانه است و نه دکتر. یک کلینیک است که نه دکتر دارد و نه دوا دارد. و راه مواصلاتی که از طریق ولسوالی جاغوری و ولسوالی مالستان وصل می شود از طرف تابستان. دوجه ها و سنگ ها و از طرف زمستان برف این راه را مسدود می کند و از والی صاحبی و مقامات ولایت غزنی خواهشمندیم با فریاد مردم مالستان بشنود.
سلام علیکم، این جانب اسماعیل دانش از ولایت بغلان. لسوال خود شما را با زحمت ساختم. در لسوالی ما از مشکلات ما خیلی زیاد داریم، از نگاه راه ها، از نگاه پلای عمومی. ما پیشتر هم زنگ زدم سیل بوده، این سال جدید باز دریا که آفخیزی شد دوباره شد، یک پلی چوبی جور کردیم که اونه دوباره که اگر باره مردم مگم به تیاره داخل لسوالی شد اونجا بره کار خود را حل بسازه. ما می خواهیم توجه این وقت جور کردنش توجه شوه و پل جور شوه. خدا حافظ. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از تقدیم سلام، عدنان هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی یفتل سفلا، قریه سران. ولسوالی یفتل پایان دارای سه اوزه می باشد. دو اوزه از الحمدلله از مشکلات کلینیک محفوظ می باشند. متاسفانه یک اوزه ما که کلینیک ساخته است، دولت بر این ما بخاطر نمایش کلینیک ساخته و یا خیر، اگر بخاطر خدمت مردم باشد کلینیکی اوزه بالا را داکترایش و امرای دوایش ارسال بنماید. با احترام، عدنان، ولایت بدخشان، ولسوالی یفتل پایان، قریه سران.
محترم دکتر صاحب سرای دلیل وزیر صاحب، ساعت آمه. بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم که با شما یک مصاحبه انجام بتیم. سببش ایست که ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی از گوشه و کنار افغانستان بسیار پیام ها داریم. البته کل پیام ها رو ما نمیتونیم یک به یک به شما برسانیم، تا در مجموع دستبندی کردیم. یکی از مشکلات عمده خود این روزای زمستان است، در بسیاری از قصبات خرد از عدم موجودیت کلینیکا شکایت میشه. در این موارد مردم به کی مراجعت بکنه؟ چه قسمی میتونه صدایشان به شما یا به مسئولین برسانه؟ گفتیم در این مورد اگر با ما کم معلومات بتین تا شنونده عزیز ما هم یک ذره راهنمایی شوند.
تشکر. با عرض سلام برای شما و برای شنوندگان عزیز و هموطنان عزیز ما، خدمت شما عرض شود که ما در برای آمادگی بر زمستان و برفبایی های شدیدی که ناشی از زمستان می باشه، ما 1.5 میلیون نفوس آسیب پذیر در 20 ولایت کشور و در 98 ولسوالی شناسایی کردیم. یعنی با در نظر داشت تجربه که از سالهای گذشته داشتیم، ما 1.5 میلیون نفوس به حیث نفوس که از سبب رابندان، از سبب برفبایی ها، از سبب مشکلات سرمای زمستان اینا دسترسی به اونا به سختی میسر میشه شناسایی شده و در این مناطق در حدود 270 کلینیک موجود است که این کلینیک ها را ما برای 3 ماه زمستان و همچنان برای ماه حمل، یعنی تا ختم حمل، ادویشان تهیه و فرستادیم. در فصل زمستان اساسا یکی امراض تنفسی زیاد میشه، مخصوصا در نزد اطفال یکیش سرخکان است و امکانات عظیم است که سبب حادثات کتلوی جروحات به وجود بیاید. یعنی مثلا سبب مثل که ما و شما 3 سال پیش در سالنگ تجربه داشتیم که به صورت کتلوی امکان داره که جروحات متعدد به وجود بیاید. در قسمت از این که وزارت صحت عامه چی کرده که چطور این احوال به صورت سریع و فوری به ریاست های صحت عامه ولایت ما و از طرف به مرکز برسه، ما خواستیم که این موضوع نهادی نشود. یعنی ما تجربه مویده نشان میده که معمولا در زمستان از سبب برفباری ها و سرمای شدید ما مشکلات میداشته باشیم، امراض موسمی، امراض سینه بغل میداشته باشیم و در تابستان ما از سبب گرمی شدید اصالات میداشته باشیم.
وزیر صاحب دکتر سرای دلیل، پلان شما جهت نهادی نساختن این موضوع در طویل مدت از چی قرار است؟
برای که همین موضوع نهادی نکرده باشیم، ما یک سیستم هشدار سریع را ایجاد کردیم که در 335 ولسوالی ما به مراکز هشدار سریع یا به نام مراکز آگاهی سریع یاد میشه که مراکز ما رئیس ساعت آمارا و از او طریق ما را در مرکز از طریق کودان، رادیوی کودان داریم و یا از طریق تلفن و در بعضی جایی که ایمیل دارن از طریق ایمیل
بر ما اطلاع میتن.
وزیست یک خطری که اطفال با آن همیشه مواجه است مسئله سرخکان میباشد. وزارت صحت عامه در این مورد چی اقدامات داشته؟
ما امسال در تمام ولایت های افغانستان 10 میلیون طفل 9 ماه تا 10 ساله را با واکسین سرخکان واکسین کردیم. واکسین سرخکان یک واکسین زرقی است که برای اطفال داده میشه و این سبب شده که خوشبختانه گزارشاتی که ما در دو سه ماه اخیر داریم وقات سرخکان بسیار پایین آمده. هموطنان عزیز ما شاید بیاد داشته باشند که در بعض جای افغانستان ما سبب سرخکان حتی قبرستانی های هست که بنام قبرستان سرخکان یاد میشه که از سال در یک وقت سبب شیوع ناگهانی سرخکان افتیاد زیاد اطفال به سطح اطفال در جای از بین رفته.
وزیس محترم، این موضوعات که شما گفتین البته مسائل است که قبل از قبل در مورد معلومات می داشته باشین، اما در مسائل غیر مترقبه، حوادث غیر مترقبه طبیعی مثل سیلاب ها و طوفان ها و برف کوچ ها، در اینطور موارد چی آمادگی ها دارد وزارت صحت عامه؟
برازی که اگر جروحات به طور کتلوی به وجود می آید، مثلا برف کوچ های شدید می شه، یا امکان داره که در فصل بهار ما سیلاب ها داشته باشیم که اتیزاد زیاده هموطنان ماسی ببینن، ما عدویه را در ولایت ها و در حوزه ها جا بجا کردیم که این عدویه که جا بجاشت برای حادثات کتلویست که الا حد اعظمی تا 48 ساعت در محل حادثه، یعنی الا حد اعظم 48 ساعت در محل حادثه میرسه. دیگه ای که ما یک رهنمود امراض ساختیم کنترل شیوع سرخکان و سینه بغله، یک رهنمود برای پرسنل صحی ما برای دکترها و نرس‌های ما هست که به زبان پشتو، دری و انگلیسی ترجمه شده و به اختیار ولایت‌های ما قرار داده شده. ما برای اینکه از این راهنمود استفاده دقیق کرده بتونن، ما یک آموزش یا دوره آموزشی ده تدبیر کردیم که 54 تن آموزش دیدن به شمول تعداد از رسای صحت عامه ما و همکاران دیگه ما که از سطح ولسوالی آمده بودن به آموزش ها شروع کردن.
و عزیز محترم، قسمی که شما به ما معلومات دادین، شما تا اندازه زیاد امکانات در دسترس مردم قرار دادین، منتها مشکل در اینجاست که چطور مردم از این امکانات استفاده بکنن. برای ازی که مردم مثلا در بسیاری جای تلفن ندارن یا در بسیاری جای راه ها خراب است، مثلا از خراب بودن راه ها و صعب العبور بودن راه ها و این مسائل صحبت میکنن، امبولانس مثلا موجود نیست، از او خاطر چی امکانات در نظر گرفتین مردم بتانه از این امکانات صحیح استفاده بکنن؟
پس مثل خدمت شما عرض شد، ما سیستم هشدار سریع در 335 ولسوالی ما مراکز ثابت هست که در اونجا افراد مسلکی داریم. حداقل یک نفر مسلکی در این مراکز است که صرف وظیفه‌شان جمع‌آوری ارقام حادثات اضطرار و حادثات عاجل و اطلاع رسانی است. یعنی یک سیستم هشدار سریع ما با وجود آوردیم که این سیستم هشدار سریع به صورت بسیار منظم ایر نهادی نساختیم که این راپور فلفور به صورت بلفیل راپور بتن به مرکز و اقدامات صورت بگیره. اما ما ایره تایید میکنیم که ما هنوز مثلا مشکلات راه ها هست، مشکلات سرک هست، مشکلات معلومدار فقر بسیار زیاد است، مشکلات تغذیه، مشکلات از نظر مواد خوراکی است. اینا تمامش وضعیت دشوارتر و مشکلتر می سازد.
وزیس محترم، روز پنجشنبه یک سرویس مسافربری که از کابل به طرف قندار می رفت در غزنی در ولسوالی قره‌باغ تکر می کنه، اونو تقریبا 18 نفر وفات میشه و تقریبا 9 نفر هم زخمی میشه. منتها در اینجا مسافرها شکایت کردن که 4 ساعت منتظر مثلا امبولانس بودن. خب البته اینا و شکایت ها زیاد است و امکانات امبولانس و سرویس امبولانس در این مورد یک تجربه کلان است. در این مورد چی باید شوه که زودتر بتانین به بهتر و وسایل رسیدگی شوه؟
هموطنان ما شاهد هستن که ما چند ماه قبل 100 را در امبولانس با تمام ولایت های افغانستان تقسیمات کردیم و این امبولانس هایی بوده که برای انتقال مجروحین و مریضان از استفاده میشه. خب در این حالات موضوع مثلا بارندگی ها امکان در قسمت رسیدن امبولانس ها در شهرها ها تاخیر وارد کرده میتونن. قطار نیروهای نظامی که این سبب رکودت ترافیک میشه در رسیدن امبولانس های تاخیر وارد کرده میتونن. اطلاع رسانی خودش که به مجرد که اطلاع میرسه و امبولانس حرکت میکنن، اینا کلش از جمله عوامل و اسباب هستن که در رسیدن به موقع امبولانس ها تاثیر گذار هستن. ولی حادثه امروز حادثه دلخراش بود، حادثه بسیار. من به هموطنان عزیز ما تسلیت میگم، من همراه رئیس اتمی غزنی ما هم صحبت کردم که در اونجا مکید و زخمی ها رفته بودن، منتها ما کوشش خود در این زمینه میکنیم.
شنوندگان نهایت عزیز، شما قسمت اول مصاحبه ما را با وزیر صاحب صحت عامه دکتر سرایا دلیل را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را در برنامه های آینده آزادی و شنوندگان خواهید شنید. و حالا توجه نمایید به چند پیام مختلف دیگر.
آقای نظر، یک مسئله حقوقی فیما بین غلام یحیی و حسن گل در ولسوالی خاص کنری ولایتی کنرها بوده. حسن گل در محاکم ثلاثه ملامت شده. این که حسن گل کارمند امنیت دولتی در ولایتی کنر بوده، قوای مجریه حکم تاجیل قضات را بالای حسن گل تطبیق کردن نمیتواند. امکان دارد موضوع به مرگ بیانجامد. از شما متمنیم که این پیام را زودتر نشر نماید و والی صاحب ولایت کنر و ولسوالی صاحب ولسوالی خاص کنر در این باره اشد توجه نماید و حکم قاضی القضات را مرایل اجرا نماید که از یک مسئله کلام نخیزه بار جو حرمت. از شما تقاضا به عمل میاد که این پیام را یک ذره زودتر نشر کنین که کدام تصادم یا جنگ مابین دو قومه تشکیل نشود. با احترام، انجینر کفایت الله.
بدون تفسره.
کارخانه رادیو آزادی. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت لغمان با شما تماس گرفتم. در این ولایت لغمان هیچ امنی برقرار نیست. امنیت پلیس های اردو را تا میکنه، پلیس های محلی را تا میکنه، پلیس های ملی را تا میکنه، تا بدادی ولایت، بدادی ولسوالی، بدادی هیچ نمیکنه. تیاره پیلوت میره و در ولایت کندوز، در ولایت تخار را چی میپرده و تور میپرده و طالبان را تور میگیره. آیا اینجا نمیتونه گرفته؟ آیا اینجا از زمین افغانستان نیست؟ آیا اینجا مسلمانی نیست؟ چی رقم گپ است؟ و سلام، خداحافظ.
السلام علیکم. در رادیو آزادی سلام های خود از ولایت لغمان تقدیم می کنم. ما از رادیو آزادی یک شکایت دارم. از ولایت لغمان هیچ خبر نمی گیره. این نیم روز روز شب پنجشنبه دمی محلی پلیس و طالبا کلکشن جنگ کردن. هیچ کدام راپور را هیچ کدوم شما نشر نکردی. هیچ قسمت سایه ولایت است. آخر شما باید یک راپور خاص داشته باشه.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیامتان و گلیتان بجا، اما متاسفانه ما در هر جای نمیتوانیم خبرنگار خاص استخدام نماییم و در هر منطقه خبرنگار داشته باشیم. البته شما حق به جانب هستین، این گونه خبرها باید در مطبوعات انعکاس یابد، ولی در قدم اول مسئولین امور مطبوعاتی ها در آن ولایت وظیفه دارند تا این گونه خبرها را به مراکز خبری برسانند. به هر حال امیدوار هستیم که این شکایت شما در آینده رفع شود. موفق باشید.
الو، سلام علیکم. رادوی آزادی سلام برسم. ما از ولایت لغمان هستیم. نام ما محمد است. از شهرک ماجرین. شهرک ماجرین به نام ماجر است و کلش به تجارا و کلی به پیشدارا و واسطه دارا داده میشن. و کسایی که ماجر است زیر خیمه زندگی میکنه.
سلام علیکم. از طرف خودم و از طرف تمام توره های محلی و سوالی کنگ ولایت نمروز سلام احترامانه عرض می نمایم به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما هم به حدود یک سال می شد که از 8 شبکه 4 شبکه به بدبختی به رقم ساخته شدن. دفتر ریلیف محترم ریلیف قرارداد کرده با خود قراردادی اهل افتراد کرده 8 شبکه به حدودای 1 میلیون افغانی، یعنی جمله 4 شبکه 4 میلیون افغانی می شود. آقای قراردادی قرار کرده رفته در میدان وردان اما شرکت اینترنسی حالا اونجا دیگه کار میکنه، یه کار قرارداد گرفته اونجا کار میکنه. دفتر محترم ریلیف کارمندانی بود که در
خونه هایشون در کابل هستن، دیدنید بعد از اید به خونه هم رد تو آمد داره که ما دقیقا خبر داریم، خودشان هم گفتن. متاسفانه در حدود یک سال میشه طبقات تعطیل است.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.